بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما برادر عزیزم های مؤمنیان، همکارانتون و بیننده های محترم، به خصوص دختر پسرهای نوجوانی که با اشتیاق انشالله برنامه به فرمان خدا رو هم پیگیری میکنن و هم با نامه و سوال و پیامشون تشویق میکنن، شما رو عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید. خوبید حاجا؟ الحمدلله
غرق در
سلامتی. خدا رو شکر خوشحالیم که در خدمتتون.
بزرگوار.
سلامت باشید. جلسه پیش که در خدمتتون بودیم تا حکمت 60 نهج البلاغه در خدمت شما رسیدیم. امروز فکر کنم حکمت 61
ان شاء الله.
بسیار در خدمتتون.
خدمت شما عرض کنم چون حکمت 61 در مورد دختر خانوما و کلا بانوان هست، امروز بخوایم این جلسه رو اختصاص بدیم به مسئله بسیار مهم و جالب و البته حساسی که اونم نوع نگاه حضرت علی علیه السلام به زن هاست.
پس جلسه امروزمون تخصصیه منو.
آره، یکم هم شاید چالش.
آقا پسرا ببینن یا نبینن؟
نه ببینن، چون مشکلی نداره. اینا رو یاد بگیرن یا اشتباه نفهمن. خب بعضی وقتا من دیدم توی حالا فضای مجازی غیر مجازی تو دانشگاه تو دبیرستانا، مثلا یک جوان عزیزی یا نوجوان یا معلمی حتی یه چیزی مثلا از نهج البلاغه یا از جای شنیده میگه آقا چرا حضرت علی نگاهش به زن اینقدر بده؟ بعد میگه خب مثلا چی فرموده؟ میگه مثلا در یه جای شنیدم گفته که زنا ناقص العقلن، ناقص الایمانن. خب این چه وضعشه؟ دلیلش اینه که اولا جملاتی رو در مثلا نهج البلاغه در مورد زنها خوندن یا شنیدن، به بعضی نکات ریزکاری دقت نکردند، برداشت اشتباه کردن، یا نه از کسانی شنیدن که خود اون گوینده و مدرس نفهمیده، اشتباه داره توضیح میده. ما به نهج البلاغه با همون روش که بارها گفتیم در نهضت نهج البلاغه خوانی به خود بیان حضرت علی که مراجعه میکنیم، ببینیم اصلا هیچ کدوم از این دغدغه‌ها توش جا نداره. خب یکیشو من از حکمت 61 بخونم، یکم بچه ها جا بخورن، بعد میگم حالا ببین چقدر راحت این قصه توضیح داره. اصلا توضیح زیادم نمیخواد، حل میشه. خب تو حکمت 61 زنها رو حضرت به یه چیزی تشبیه کرده که اگر به این مقدمه که میگم دقت کنید خیلی جالب میشه. اون مقدمه اینه که حضرت علی با انسانها صحبت میکرده، اولا آدم خیلی ادیبی بوده، اصلا میشه نهج البلاغه دیگه، بالاتر از حضرت علی در بیان نداشت. و بعدم مگه خود ما آدم های عادی یه هفته صحبت میکنیم چند صد هزار جمله رو به کار میبریم همه جمله رو صریح و مستقیم استفاده میکنیم؟ نه، تشبیه به کار میبریم، ضرب المثل به کار میبریم، کنایه، استعاره، ایهام و انواع اقسامی که بچه تو ادبیات فارسیشون هم خوندن، امتحانش هم دادن. ولی نمیدونم چطوری میشه حتی بعضیا که میخوان بشنن در نهج البلاغه درس بدن، به نهج البلاغه که مثلا یادشون رفته که بابا حضرت علی داره با زبان انسان حرف میزنه، گاهی وقتا داره تشبیه به کار میبره، گاهی داره مثال میزنه، گاهی داره استعاره، ببین کدومه. بعد اون موقع میفهمه که عجب، ما چرا پس اینو اشتباه فهمیدیم. یکیش در حکمت 61 میفرماد که زن مثل عقرب میمونه. این چقدر آدم هنگ میکنه
اولش. آره،
کسی اگر این نکته که گفتم توجه نکنه، یعنی چیه؟ بابا صبر کن، این الان چیه؟ تشبیهه. تو تشبیه باید ببینیم چی رو با چیز دیگری تشبیه کرده، از چه جهت شباهتشون رو در نظر گرفته، از چه جهت. اگه من گفتم که من یه رفیق دارم مثل این لیوان میمونه، خب شما اصلا نباید هیچ قضاوت کنیم، بگید از چه نظر میگم سفیده، اونم خیلی سفید. خب صبر کن دیگه، حضرت داره هم حرف میزنه نفهمیده رد میشه. میگه میفهمد که زن مثل عقربه. یعنی عقرب یه چیز بدیه؟ میگه نه، شباهتشون اینه، عقرب هم نیش میزنه، زن هم گاهی وقتا ایراد میگیره، به تعبیر امروزی گیر میده، اما فرقشون هم اینه که عقرب نیش میزنه میکشه، زن اگر یه جام به شوهرش ایراد میگیره شیرینه، مصلحتو داره میگه، گاه با این طرف اینجوری راحت پول خرج نکن، سرت کلا میذاره ها. مرد توجه نداره، میگه بابا تو دوباره شروع کرد ایراد گرفتن. اما وقتی میره تو دل کار میبینه عجب نصیحت خوبی کرد،
اصلاح میکنه اصلاح.
پس المرأة و عقرب و نگیر، وایستا. آقا رفیق هم مثل این شیشه میمونه. یعنی چی مثل شیشه میمونه؟ اینقدر شفاف دروغ نمیگه، وایستا من بگم از چه جهت آخه تشبیه کردم. دو کلمه رو خونده میگه بابا تو نهج البلاغه میگه زن عقربه، نیش میزنه. نه خیر، میگه زن مثل عقرب، فقط نیش زدنش رو ببین، اما نیشش خیلی شیرینه. ببینید اما زن عقربی است که نیشش شیرین است، یعنی پر از فایده است، آخرش لذت بخشه. دلیلش هم از نظر روانشناسی روشن تو نهج البلاغه هم است که مردها کل نگرند، خیلی وقتا به جزئیات توجه ندارن. زن ریزه کاری ها رو میبینه. حالا مردی میخواد بره مثلا یه جا مشارکت کنه، یه پولی سرمایه بذاره کار کنه، کلیاتشو پسندیده. زنه میگه ببین البته اینم هست و حواست باشه، اونم نگاه کن، اینم حتی میرن یه لباس بخرن، این به ریزه کاری ها دقت میکنه. مرد نه، من خودم میخوام برم خرید کنم، برای مهمترین جلسه هم 5 دقیقه طول میکشه، اما اگه با خانومم برم 5 ساعت طول میکشه با دقت. حالا اینو با رنگ اون ببین 4 تا مغازه دیگه. پس یه نکته مثال زدم ها، ولی همون حکمت 61. حالا من از حکمت 61 میخوام برم کل نگاه حضرت علی به زنها در نهج البلاغه رو که خیلی ها ازش اذیت میشن، یا لاغر چون به حضرت علی رو قبول دارن میگن اصلا معلوم نیست یعنی چی، چون حضرت که توهین به زنها نمی کنه ولی خیلی تنده. اینو برای بچه های عزیز یاد میدم، برن برای دیگرانم بگن. یکیش در خطبه 80 نهج البلاغه است،
در جای دیگه ای از نهج البلاغه.
در خطبه 80 نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میفرماید که زنها نواقص العقول، نواقص الایمان، نواقص الحظوظن. عمدن عربیشو میگم چون باز بی‌توجهی میشه. یعنی چی؟ میگن یعنی زن عقل نداره، عقلش کمه. نه، کی گفته عقلش کمه؟ ایمانش کمه. کجا گفته؟ خودش گفته نواقص. صبر کن، چند تا نکته است. یک، یه ذره لغت برو نگاه کن. آقایی که میری درس نهج البلاغه میده یه ذره زحمت بکش لغت نگاه کن، اقلا
در معنیشو کامل متوجه شو.
ببینید ما یه ناقص داریم، یه نقیصه داریم. نقیصه عیب درونی رو میگن، مثلا طرف یه چش نداره، پاش فلجه، نقیص است. جمع نقیصه در عربی میشه نقائص، نمیشه نواقص. اما یه ناقص داریم. ناقص یعنی چی؟ الان شما نسبت به من ناقصی. چرا؟ سنت از من کمتره. همین. این عیبه؟ نه. من نسبت به پدرم ناقصم، یعنی سنم کمتر ازش. حضرت علی علیه السلام نمیگه زنها نقیصه دارن، یعنی خود زن بودنشون عیبه. کی گفته؟ و الا اگه نقیصه بود بعد جمعش میشد نقائص.
نقائص، نه نواقص.
گفته نواقص، این جمع ناقص. ناقص یعنی متفاوت. من سنم از شما بالاتره، شما سنت از من کمتر، این نه برای من حسنیه، برای نه برای شما عیبیه، تفاوت. این یک. دو، بابا صبر کنید، مثل زن عقربه بقیهش هم بخون. خود حضرت بلا فاصله میگه البته منظورم از این که گفتم زن و عقلشون ناقصه دقیقا اینه که شهادت دو تا زن تو دادگاه به اندازه یه مرد حساب میشه. این مگه شهادت تو دادگاه دادن حسنیه؟ نه، حسن نیست. چرا؟ چون زنها احساساتی هم ممکنه اون متهمه بره اینا رو احساسی، بابا بچه هم یتیم میشن، چه میشن. اون شاهد اول که زنه یک تحت تاثیر عواطفش یکم ناقص شهادت بده، یه زن دیگه هم بیارید که خیالتون راحت بشه که دیگه این هم شهادت دادن حل. های شهادت دادن تو دادگاه حسنیه، فضیلتیه،
مسئولیت هم هست.
آفرین، عیب نیست. پس دو، میفهمد وقتی میگم ناقص الایمانن، نه اینکه خدا رو کم قبول دارن، قیامت رو کم قبول دارن، نبوت رو کم. من کی گفتم؟ چی میخوای بگی؟ میگه مگه من تو حکمت حال شالا میرسیم نگفتم ایمان سه تا بعد داره، سه تا جنبه. یکیش اون اعتقادات قلبیه. در اون اعتقادات قلبی زن و مرد هیچ فرقی نمیکنه. یعنی همونجور که یه مرد میتونه به اوج توحید برسه، یه زن هم میتونه به اوج توحید برسه. دو، عمل با دست و پا و اعضا و جواره، مثل نماز خوندن، چه کردن. حضرت میگه در اون قسمت دوم، بخشید قسمت دوم اقرار به زبان، شهادت این گفتن، فلان که زن و مرد مثل همه.
بله.
قسمت سوم ایمان تو اون حکمت ها که میرسیم، میفهمد عمل با اعضا و جواره، نماز خوندن. حضرت بلا فاصله میگه منظورم از ناقص ایمان بودن زنها اینه ها فقط، که زنها به خاطر اون عذر شرعی که دارن ماهی چند روز کمتر نماز بخونن از مردم. این کجاش عیبه؟ مثل این شما سنت از من کمتره، این لیوان آبش کمتر از اونه، کجاش عیبه؟ حضرت خودش داره صریحا میگه بابا منظورم اینه که زنها در طول ماه چند روز کمتر از مرد و عبادت باید بکنن. اینم دستور خداست. سه، ناقص الحظوظن یعنی چی؟ بهرشون کمتره. یعنی به جهت اینکه در عرف جامعه معمولا مرد باید بره کار کنه، نون بیاره، به زندگیش برسه، اگه پدری خدای نکرده از دنیا رفت، ارثش که میخوان تقسیم کنن به پسرها، مثلا اگر 100 تومان دادن به دختر 50 تومان، این ظلم به زن نیست. چرا؟ چون اون پسره کار میکنه، بعد بیاره بده خانواده بخورن، این خانمه کارم نمیکنه، یه سهمم گرفت. این که کاملا ادبت. مگه پول و ثروت فضیلته که میگی به زنو ندادیم عیبه؟ پس دیدید چقدر راحت حل شد. اولا دقت نمیکنید که بابا امیرالمومنین هم داره تشبیه به کار میبره، استعاره، کنایه، مثل. هنوز حرف تموم نشه، من میگم رفیقم مثل این لیوان تو شو عصبانی میشه، میخوام بگم مثل این سفیده. آفرین. میخوام بگم آقای مؤمنه مثل این شیشه است، چرا ناراحت میشه؟ این شیشه زلاله، شفافه. زن عقربه، صبر کن. میخوام بگم نیش درسته به نظر توی مرد میزنه، اما نیش شیرینه، مفیده،
تفاوت داره.
دو، نمیرن دقت کنن تو متن عبارت. اینا آقای مؤمنیان دیدم تو بعضی از مراکز علمی معتبر ما کتاب شده، متاسفانه. یا زور زدن بگن این خطبه 80 سند نداره. یه جور جور در باره که حضرت داره میگه اولا نواقص گفتم، نقائص نگفتم. من نگفتم عیب درونی دارن زنا، که گفتم تفاوت دارن. روی که شما نسبت به من از نظر سنی ناقصی، من نسبت به پدرم ناقص. دو، آخه من که دارم میگم نواقص العقولن، که دارم خودم توضیح میدم، گفتم از این جهت عقلشون نسبت به مردها در عرصه عمل کمتره، که احساساتشون بیشتره. تو مسئله شهادت و قضاوت مواظب باشید تو احساسات قرار نگیرن. برای اطمینان خدا گفته دو تا زن بیان جای یه مرد، اگه مرد نبود شهادت بود. اینی که گفتم ایمانشون کمتره، صبر کن. یک آدم بلیغ اول یه حکم کلی میده، بعد توضیح میده. خب توضیحشو نشنیدی. توضیحش هم اینه که از نظر ایمان منظورم زنا تو ماه چند روز کمتر عبادت میکنه،
عذر دارن.
از نظر حظ و بهره و امکانی هم که بهشون میرسه، ارثشون نصف مرده. ارث بردن که فضیلتی نیست. ضمن این که وقتی یه مردی ارث میبره به زنم نصف بدیم، این که نصف خودشو داره، اون بردم که ارثش به خرج زن و بچهش دوباره کنه، بس زنه دو برابر داره میبره. بله. این اتفاقی است که افتاد. حالا از این نمونا چند تا تو نهج بلاغت، مثلا یکی دیگه تو حکمت رو میرسیم، که حالا چون امروز وقت نیست. بله. وقتش که شد اون حکمت رو من عرض خواهم کرد و بعد یادآوری میکنم که بچه‌ها این برنامه رو دوباره برن بشنون یا
بسیار اگر داشت. خیلی ممنونیم از شما، چون یه سری مواردی مطرح شد که واقعا مبتلا بهش هم زیاد بود، حتی غیر از بحث نوجوان ها بین بزرگتر ها. بله. متاسفانه بودش تو جامعه. بسیار خیلی متشکریم از شما، دست شما درد نکنه. از بیننده‌های عزیزمون هم خیلی متشکریم. بخشی رو ببینید، برمیگردیم با صمیمانه باهاتون خواهیم بود. خیلی ممنونم از همه شما بیننده های عزیز و محترم برنامه به توان خدا، که همچنان بیننده برنامه خودتون هستید. با بخش صمیمانه در خدمتتونیم. بخش که یه سری راه ارتباطی داره، 30965 شماره پیامک آشنای برنامه‌مونه. ایمیلمون هم به توان خدا @irib.ir هست که میتونید سوال های خودتون رو برام بفرستید، ما هم اونها رو به کارشناسای عزیزمون مطرح کنیم. آقای عزیز میفرمایید؟
خواهش می‌کنم.
سلامت باشید. بیننده فرمودن که سلام، من 16 سالمه و تا الان تو نمازام خیلی کاهلی میکردم، ولی چند روز به شهدا و امام زمان متوسل شدم و توبه کردم که خدا، که منو به خدا وصل کنم. سه روز نمازامو خوندم، ولی نمیدونم نماز قبلیامو خدا میبخشه یا باید قضاشو به جا بیارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما خدمت این دوست 16 ساله هم سلام عرض میکنیم، هم خوش تبریک میگیم که خوش به حالتون که تو این سن و سال توجه به نماز دارید.
بله.
خیلی وقتا تو سن سال من آرزو میشه اون چیزایی که شما بهش رسیدید. خب میدونید توبه اصلا یعنی یک پشیمانی، دو جبران. اصلا اگر شما خدایی نکرده مال یک کسی رو بدون اجازهش برداشتید و رفتید و استفاده کردید و از بین بردید، خب یه پشیمانی میخواد که عجب اشتباهی که، ولی کافی نیست، باید مالش رو بهش برگردونید، حداقل رضایت بگیرید. عبادت هایی که قضا میشه، توبهش به هر دوست، این که ما پشیمون شدیم، خب 50% کار انجام شد،
حالا جبران.
بقیهش اینه که خب اگه نماز بر من واجب بوده، هنوز گردن من هست. شما آروم آروم نمازهای گذشته تو قضا کن. من یه فرمولی یاد میدم، هم خودم انشالله عامل باشم اگر نماز قضا دارم، هم به بهانه این آقا پسر یا دختر خانم متوجه نشدم، بزرگترام یواشکی بشنم. خیلی وقتا ماه گفتیم دیگه از شنبه، از این ماه رمضان نمازمون رو قضا میکنم. همینجور مون یه دفعه دیدیم مثلا 5 سال 15 سال نماز قضا مثلا داریم. یه راه سادهش اینه که این دست شیطان رو قطع کنین، بگو آقا نمیخواد من یه دفعه پاشم روزی مثلا 50 تا نماز بخونم، هر نماز روزانه که میخونید یه دونه هم مثل همون قضا بخون،
با همون
نماز صبح بخونی دو رکعت دو دقیقه است، یه دو رکعتی هم نماز قضا تو بخون، برو تا ظهر رفتی مسجد یا نمازخونه مدرسه قبل اینکه اذانو بگن بعد بچه‌ها جمع شن، چهار رکعت نماز ظهر قضا تو بخون، بعدم که نماز جماعت دیگه نماز ظهر تو بخون، بعد تا بچه‌ها تقریبات و اینا بگن تو پاشو چهار رکعت نماز عصر بخون، بعد نماز عصر مدرسه هم که میخونی مال خودت، دوباره مغرب شو همین به سادگی مینه، ای آروم 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 نماز قضا تموم شد. اما اگه اولا بی‌اعتنایی کنی اصلا توبه نکردی، چون بعد جبران کنی، دو بار سنگین ورداری، من پنجشنبه جمعه 100 بار نماز بخونم، به یه هفته نمیرسه که از همون نماز واجباتم هم دور میشی. عجله نکن، آروم آروم برو، البته نماز باید قضا بشه چه بشه، ولی آروم آروم. یه وقتی هم دیدی حال داری وسط روز تعطیلی پاشو دو رکعت هم بخون. پس مدارا کن ولی بخون، هر روز بخون. توبه، ندامت به علاوه جبران.
جبران، راهش هم اینه با همین فرمول سال. بسیار خیلی متشکرم از شما. بیننده دیگه فرمودن که سلام، خسته نباشید، برنامه‌تون عالی هست، ممنونم ازتون، درباره چگونه خوندن نماز شب برای ما توضیح بدید.
خب ما هم از ایشون تشکر میکنیم، محبت میکنن از این برنامه، بالاخره حمایت میکنن با این فرمایشاتشون. نماز شب عبارت است از این که انسان قبل از اذان صبح دقایقی رو با خدای خودش خلوت بکنه به روشی که خود دین پیشنهاد داد. اولا وقت نماز شب ساعت مثلا 4:30 صبح نیست، یعنی قبل از اذان صبح، از نیمه شب شرعی که هر شب اخبار اعلام میکنه، مثلا الان حدودا 11:15 تو تهران نیمه شب شرعیه، این شما یه وقت مثلا درس طول کشید تا 11:11 میتونه همونجا پاشی نماز شب تو بخونی بخوابی، اگه سحر اذیت میشی فعلا، که پیشنهاد من به بچه‌ها فعلا همینه اگه تا اون موقع بیدارن، اما اگه نه بچه منظمی هن سر ساعت 9:30 میخوابن سحر راحت میتونن پاشن. این نکته اول، وقتش. دوم حجمشه. نماز شب یک فرصتیه که آدم باید یواش یواش کاملش کنه. پیشنهادم به بچه ها مشخصا اینه، یه مدتی چند دقیقه وقت بذارن فقط یک رکعت آخر نماز شب رو بخونن، که بهش میگن نماز وتر یا وتر، هر دو درسته، یعنی یه رکعت، چون نماز شب 11 رکعت، 4 تا دو رکعتی مثل نماز صبح داریم که نیتش نافله شبه، دو رکعت دو رکعت بخونیم سلام میدیم دو رکعت دیگه، 4 تا دو رکعتی میشه 8 رکعت، یه دو رکعتی دیگه بعدش داریم بهش میگن نماز شب، یعنی جفت دوباره دو رکعت، اونم مثل نماز صبح میتونیم بخونیم. بعد از اون یه نماز یک رکعتی داره بهش میگن وتر یا وتر، یعنی یه رکعت، که در اون نمازم شما از آسون داریم تا خیلی زیاد، آسون ترینش اینه که حمدو بخونید بعد از که نیت کردین، حمدو بخونید سه تا قل هو الله، قل اعوذ برب الفلق، بعدم قل اعوذ برب الناس، دستتون رو به قنوت بلند کنید. حالا مستحبات زیادی داره، مثلا 40 تا مؤمن رو دعا کنید که خدای فلانی رو ببخش، فلان از زنده و مرده، از امام، شهدا، اولیا، پدر مادر، بعد 300 تا ولی من پیشنهادم فعلا برای دوستان نوجوان که میخوان تازه شروع کنن که شما تو دعای دست به قول قدیمی یا قنوت هر چی که میتونید بگید، چند تا استغفرالله میتونید بگین، بگین صلوات بفرستین فارسی، حتی
به زبان فارسی هم میتونید،
حتی دعا فارسی کنید، خودتون خسته نکنید، ولی تا اونجایی که حال دارین ادامه بدید. خب بعد رکوع، دو تا سجده، تشهد، سلام، تموم شد. یه مدتی پیشنهاد میکنم بچه‌ها این یه رکعت رو شروع کنن، حتی بازم به نظر من برای اینکه آسون بشه، نفسشون اذیت نشه و بعداً شیرین بشه، روزای درسیشون هم حتی اگر دیدن سخته، یا همون اول شب که گفتم بخونن یه رکعتو، یا نه اصلا شبای جمعه که فرداش تعطیلن سحر جمعهشون رو بلنشن، پدر مادرام کمک کنن، همه با هم بلنشیم. پس از کم شروع کنین، آروم آروم یه ماه 40 روز که گذشت، این یه رکعتی که خوب جا افتاد، اون دو رکعت قبلیش که شب بود و اضافه کنین، یه دو هفته که گذشت اون 4 رکعتی ها رو اضافه کنید، اینم از اصلش. پس نماز شب 11 رکعت، 4 تا 2 رکعتی مثل نماز صبح به نیت
نافله
شب، بعد 2 رکعت به نیت نماز شب، بعدم 1 رکعت به نیت نماز وتر که کیفیتش هم گفت. اما یه نکته دیگه، خدا چون در مستحبات خیلی با ما راه اومده، یه وقت عزیز دل من که 16 سالشه باید نماز شبش شروع کنه، خیلی سر حاله، پا میشه 11 رکعتشم سر پا مفصل میکنه، یه وقت دید نه واقعا داره کسل میشه. حتما از امیرالمومنین دارم بهشون میگم، هر جا دیدی تو مستحبات نه واجبات واقعا دیگه دارید به زور میخونید، رها کنید. حالا اگر نخواستیدم رها کنید، سبکش کنید، چی نشسته بخونید. دیدی نشستم نه همجور تو رخت خواب دراز کشتی بخون، مستحبات میشه دراز کشتی،
مشکلی نداره.
آره. ولی تنبلی نکنید دیگه همش دراز بکشید دراز. اما واقعا اگه دیدید دیگه روحتون داره اذیت میشه، رها کنید. دو رکعت نماز شب خوندید دیگه نشد ادامه، یا بشینید نشسته بخونید، یا دراز بکشید کوتاه بخونید. اگر اصلش رو شروع کنید، نماز شب چهره رو سفید و نورانی میکنه، رزق و زیاد میکنه، خیلی برای انسان مفیده. اما اگر افراط هم بکنید، کاری میکنه شیطان با این نفس اماره ما دست به دست میدن که دیگه نماز واجبت هم حال نداری بخونی. انشالله که تو نماز شبشون ما رو
هم انشالله. بسیار خیلی متشکریم از شما. بیننده دیگه فرمودن که سلام، من پسری دارم که 17 سالش هست، درس نمیخونه، کار نمیکنه، خیلی هم وقتش رو با دوستاش میگذرونه، جدیدن عاشق هم شده، من هم یک پیرمرد بازنشستم، به نظر شما باید چه کار کنم؟
خدمت این پدر بزرگوار و دغدغه من عرض سلام داریم. یه بخشی از این چیزایی که پدر عزیز نوشتن، یه بخشیش طبیعت دوران جوانی و نوجوانی. من خیلی یواشکی به ایشون میگم، انشالله پسرشون هم خیلی جدی نگیره، نوجوانی خودتون خیلی بچه مثبت و آنکار دینا بودین؟ نه آخر واسه هم یه جوری نوجوانیشو هر کسی نشون بده، یکی با هیجاناتش، یکی با رفتن سراغ هنری. نمیخوام کار بچه رو تایید کنم و. اما میخوام بگم یه مقدار این چالش ها تو زندگی طبیعیه، همونجوری که یه بچه وقتی تازه میخواد راه بیفته صد بارم میخوره زمین، تو تحمل کن دیگه، حالا خورده زمین پا میشه دو دقیقه گریه میکنه. اگه من مادر بی دقت یا پدر خیلی حساسی بشم، میگم چرا نمیتونی بچه رو نیار داری؟ بابا بچه هست نمیتونه راه بره، میخوره زمین. پس اولین چیزی که این پدر عزیز و امثال ایشون رو آروم میکنه که یه بخشش طبیعت نوجوانیه. بالاخره پیامبر در یه جمله لطیف و پرمعنی فرمود از شباب شعبتون من جنون. جوانی یه جوری یه شعبه از جنون هم توش هست، یعنی بچه‌ها یه جایی دست به کارای میزنن، عقل پیر میگه این چه وضعشه، بابا اون داره تجربه میکنه، حالا یک خطایی هم میکنه. دو، نوع برخورد شما با این اشتباهات این آقا پسر خیلی تعیین کننده است. اگر بخواید تو همه ریزکاری‌ها به قول خود این بچه ها گیر بدید، عصبی بشید، تند بشید، دیگه اصلا هیچ کارش نمیشه. اما اگه شما با حوصله، با صبر ولو تلخه، با محبت، با ادب، با اطمینان باشون حرف بزنید، امید هست که لاقل بدتر نشه، یواش یواش اصلاح بشه. سوم، رفیقاش بعد اصلاح بشه. رفیقاش شما نمیتونی بهش بگی با اینا نگرد، نمیتونیم تو خونه حبسش کنی، اما اگر یک کمی زحمت بکشین کمک کنن دیگرونم، میتونی یه سری رفیق خوب براش اضافه کنید به حلقه رفیقاش، کم کم هم نشین میبرتش. هیچ چیزی پدر عزیز در دوران نوجوانی به اندازه هم نشین در نوجوان اثر نداره. با زرنگی چند تا نوجوان خوب و قاطی رفیقاش کن، بیان برن، برین ورزش، تفریح، یواشکی مسجد فلان، درس، رفیق خیلی زود را میندازه. و نکته آخر همینه که این سیری که برای ما گفتید، درس نمیخونه، کار نمیکنه، عاشقم شده، احتمالاً گیر از اون آخریه. آره، یعنی ذهن و دلش مشغوله، نه درس درست میتونه بکنه، نه دل دماغش به کار میره. شما یک بار بنشونیدش، اگه خودتون میتونین مادرشون که، اگر نه یه بزرگتری یا نه یه مشاوری، از باب اینکه میفهمیم عاشقی چیه باش حرف بزنید، و بعد آروم آروم با ادبیات نوجوانه بهش حالی کنید که اصلا این چیزی که ما هم داشتیم. اما یه مسیر معقولی داره، اگر کسی رو دوست داری اتمند رو معرفی کن، بریم ببینیم، صحبت کنیم، حالا تا اصلش رو معرفی کنی و قطعی بشه ازدواج کنی یه سال
کلی طول میکشه،
طول میکشه. ولی خب بعد میشه چی؟ بچه میگه به پدر مادر من درک کردن. حالا بهش میگه عزیزم فردا تو میخوای بری خواستگاری، این بگه تحصیلاتش چیه؟ بگه ترک تحصیل کرده. کارش چیه؟ خیابون گردی. خب معلومه دخترش رو نمیدن. تو که این دختر به این خوبی رو مثلا میخوای، یا دختری میخوای ما میریم پیدا میکنیم، اون چه که معقول و منطقی است داشته باشیم، بجوم درس تو بخون، نه برای اینکه بری پوز مدرک بدی. آدم وقتی درس بخونه بینشش بازتر میشه، فردا میخوای پدری بشی بچه. یعنی تا شما یک امتیاز خوب ندید نمیتونید امتیاز بگیرید. اون آخری عاشقیه بهترین فرصته، از اونجا شروع کنید، منطقیش کنید، بکشونش به مسیر درست خواستن و ازدواج. نگید 17 سال است دهنش بوی شیر میده. یعنی چی؟ دین شما میگه هر وقت نوجوانی واقعا احساس نیاز به ازدواج کرد، واجب تر از هر کاری همینه. خب اینو بهش فقط شما نشون بدید که توجه دارید، دو سال طول میکشه، میره درسشو میخونه، شغلم پیدا، چون انگیزه نداره، ولی برای اون انگیزه پیدا میکنه. ولی اگر خدای نکرد از این نکته که گفتم غفلت کردید، چه بسا از همین عاشقی ضربه خواهد خورد، که انشالله اینجوری نخواهد شد.
انشالله. بسیار خیلی متشکرم از شما، دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید. برای ما بیننده های عزیزمون دعا بفرمایید.
خدا رو قسم میدم به حق اهل بیت پیغمبر، فرزندان رو زینت پدر و مادر، پدر و مادر رو هم زینت فرزندان قرار بده، هم در دنیا هم در آخرت.
الهی آمین. دست شما درد نکنه آقای مهدوی، خیلی خیلی لطف کردید. از همه بیننده‌های عزیزمون هم خیلی متشکرم که مثل همیشه تا انتها بیننده برنامه خودشون بودن. به اتفاق آقای مهدوی عزیز از حضورتون مرخص میشیم. مراقب خودتون باشید. خداحافظتون باشه.